کتاب گویا
زمستان 67، جهان شاهد یک کنش بین المللی دیگر از سوی حضرت امام خمینی و از موضع اسلام سیاسی، این بار علیه لیبرال سرمایه‌داری بود. انتشارات وایکینگ انگلیس، اقدام به انتشار رمانی با عنوان آیات شیطانی به قلم احمد سلمان رشدی، یک هندی سابقا مسلمان و مقیم انگلیس کرد که در آن در قالب داستان‌های خیالی به شخصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، سایر پیامبران الهی و مقدسات اسلامی توهین شده بود. تبلیغات گسترده و بی سابقه این کتاب در رسانه‌های غربی نشان می‌داد نظام لیبرال سرمایه‌داری از گسترش اسلام هراسان شده و رو به تخریب و تحریف و تحقیر سازمان یافته اسلام آورده است. این بود که امام انتشار این کتاب را اقدامی حساب شده برای زدن ریشه دین و دینداری و در رأس آن اسلام و روحانیت دانسته و در قبال آن سکوت نکردند. بهمن ماه 1367 امام قدس سره تا یک حکم تاریخی، حکم اعدام سلمان رشدی را صادر کردند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید.
بسم تعالی انا لله و انا الیه راجعون. به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می رسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام می باشند. از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند سریعا آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود شهید است انشاءالله. ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت آن را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روح الله الموسوی الخمینی. 25/11/1367.
مقامات ارشد دولت‌های غربی تحت عنوان دفاع از آزادی بیان در واکنش به فتوای امام قدس سره مواضع تندی اتخاذ کردند تا نشان دهند انتشار کتاب آیات شیطانی یک اقدام معمولی از سوی یک نویسنده نبوده و هدف آغاز یک پروژه جدید برای تخریب اسلام است. شایعه‌ای منتشر شد که اگر سلمان رشدی توبه کند حکم اعدام او لغو خواهد شد، اما امام بلافاصله فرمودن سلمان رشدی اگر توبه کند و زاهد زمان گردد بر هر مسلمان واجب است با جان و مال تمامی هم خود را بکار گیرد تا او را به درک واصل گرداند. امام معتقد بودند قضیه حمایت دولت‌های غربی از سلمان رشدی قضیه دفاع از یک فرد نیست، قضیه حمایت از جریان ضد اسلامی و ضد ارزشی است که بنگاه‌های صهیونیستی و انگلیس و آمریکا به راه انداختند و با حماقت و عجله خود را روبروی همه جهان اسلام قرار دادند. یک روز پس از انتشار حکم حضرت امام، دانشجویان تجمعی چند هزار نفره روبروی سفارت انگلیس در تهران برگزار کردند. در سایر شهرها و شهرستانهای ایران نیز تجمعات گسترده‌ای علیه توطئه کتاب آیات شیطانی برگزار شد. آیت الله جوادی آملی در تجمع گسترده مردم قم در حرم حضرت معصوم سلام الله علیها گفت هر کس به ساحات مقدس رسول الله اساعه ادب کند، امام هفتم از قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید که حکمش اعدام است و این یک حکم حکومتی است و نیاز به قضا ندارد و بر مسلمین و والی مسلمین اجرای این حکم نه تنها جایز بلکه واجب است. فتوای امام خمینی قدس سره با استقبال گسترده مسلمانان جهان روبرو شد. علامه سید ساجد نقوی رهبر شیعیان پاکستان با انتشار پیامی از مسلمانان جهان به ویژه ملت مسلمان پاکستان خواست هرچه سریعتر حکم امام خمینی را اجرا کنند. علما و حوزه های علمیه اهل تسنن و تشیع هندوستان، پاکستان، بنگلادش و لبنان نیز از فتوای امام استقبال کرده و آن را لازم الاجرا معرفی کردند. با بالا گرفتن اعتراضات مردمی در سطح جهان و استقبال از حکم امام، سلمان رشدی و مؤسسه ناشر کتاب‌های او در بیانیه‌ای از لغو سفر وی به آمریکا خبر دادند. دبیر اول سفارت انگلیس در پاکستان اعلام کرد انتشارات وایکینگ کلیه نسخه های این کتاب را از انگلستان جمع آوری کرده است. ناشر آلمانی و ناشر فرانسوی کتاب نیز اعلام کردند ترجمه آن را منتشر نخواهند کرد. شش روز پس از صدور حکم امام، جامعه اقتصادی اروپا در بروکسل تشکیل جلسه داد و هیئت‌های دیپلماتیک 12 کشور اروپایی از ایران فراخوانده شدند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رئیس جمهور وقت در مصاحبه‌ای مطبوعاتی ضمن غلط و بی‌فایده بودن اقدام کشورهای اروپایی در پاسخ به این سوال که راه حل نهایی این مسئله را چگونه می‌بینید گفتند
من فکر می‌کنم که مسئله رشدی راه حلی نداشته باشد، یعنی یک تیری پرتاب شده و دارد می‌رود به طرف هدف. نشانه‌گیری هم دقیق شده، دیر یا زود این تیر خواهد خورد به هدف. حالا اگرچه اطرافش خیلی هم جنجال و سر و صدا می‌کنند، اما فکر می‌کنم که این یک کار عادلانه است. ولیکن راه حل اساسی این است که کسانی که با قدرت‌های استعماری و استکباری دنیا بند و بست دارند، اینقدر به انسان‌ها، به ملت‌ها اهانت نکنند، اینقدر آنها را کوچک نشمارند، درس بگیرند در برخورد با عواطف و احساسات توده‌های میلیونی مردم. فکر می‌کنم این یک راه حل بلند مدت است.
هفتم اسفند ماه 67 مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی قطع رابطه با انگلیس را تصویب کرد. سازمان جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد از کلیه یک کسانی که در ماجرای سلمان رشدی علیه اسلام مشارکت داشتند انتقام سختی خواهیم گرفت. مسلمانان فرانسه تجمعی چند هزار نفره در پاریس برگزار کردند. لبنانی ها هم تجمعی 10,000 نفره در بیروت برگزار کردند. و سید حسن نصرالله سخنران این مراسم گفت ما با امام امت عهد می‌بندیم که تا آخرین قطره خون خود در رکابش بجنگیم و از هیچ فداکاری و جانفشانی دریغ نورزیم. آیت الله خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه تهران در تحلیل این رویداد با ذکر این نکته که استکبار مبارزه فرهنگی با اسلام را در دستور کار خود قرار داده و این کتاب آغاز این سناریو بود گفتند
این آن هدف و وسیله‌ای بود که اینها توانستند دنبالش باشند و قصد این را داشتند و اقدام کردند. اصلا کتاب به این منظور نوشته شده. البته این قدم اول بود. بعد از آن که این کتاب نوشته شد در همه مطبوعات استکباری عمده کشورهای معروف غرب این کتاب ترویج شد، به طوری که بنده خودم مدتی قبل از آن که حکم حضرت امام صادر بشود فکر میکردم که چرا دارن این همه در این مجلات از این کتاب ترویج میکنن و به ذهنم چیزهایی میگذشت. یک تصمیم هایی هم در ذهن خودم داشتم و کاملا روشن بود که این کتاب دارد به وسیله وسایل تبلیغاتی مطرح میشود و معروف میشود برای اینکه طرفداران بیشتری، خوانندگان بیشتری پیدا کنند.
و برود در کشورهای اسلامی و به زبانهای مختلف ترجمه بشود. این قدم اول بود. اگر این قدم با موفقیت برداشته می شد، که البته برداشته هم می شد، اگر این حکم امام نبود، بعد نوبت می رسید به فیلم سازی. از روی این کتاب ده ها فیلم درست می کردن. تمام سینماهای دنیا را، تمام تلویزیونهای سراسری را پر می کردن از فیلم هایی که بر اساس این کتاب مفسد و پست تهیه شده، نوشته شده، فیلم هایی بر اساس آن تهیه می کردن. در تلویزیون ها نشان می دادن و خلاصه می خواستن یک حالت مسخرگی و لودگی و اهانت و تحقیر نسبت به مقدسات اسلام در تمام فضا و جو فرهنگی دنیا و دنیای اسلام و غیر اسلام به وجود بیاورند.
قاطعیت امام قدس سره و جمهوری اسلامی در این باره باعث شد کمتر از 6 ماه بعد تمامی دیپلمات‌های فراخوانده شده کشورهای اروپایی تصمیم به بازگشت به ایران بگیرند. اما سفیر انگلیس با تصمیم مجلس شورای اسلامی از بازگشت به ایران محروم شد. قرار بود کتاب آیات شیطانی نقطه آغازی بر تحقیر نظاممند جهان اسلام باشد، اما حکم قاطعانه امام خمینی آن برنامه را در نطفه خفه کرد.
منشور روحانیت، وظایف روحانیت در نظام اسلامی.
منشور روحانیت آخرین متن مکتوب مفصلی است که حدود 3 ماه قبل از رحلت حضرت امام توسط ایشان نگاشته شد. در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حضرت امام در بیانات متعددشان به فرصتها و تهدیدهای حوزه و روحانیت و نیز راهبردهای این نهاد و نسبتی که باید با نظام اسلامی برقرار می‌کرد پرداخته بودند. اما منشور روحانیت در واقع آخرین جنبندی امام بود که پس از یک تجربه 10 ساله پیرامون رابطه متقابل نظام اسلامی و روحانیت نگاشته شد. امام قدس سره در پیام تاریخی خود پس از بازخوانی و قدردانی از خدمات علمی، مجاهدات و مبارزات روحانیت شیعه در طول تاریخ، به ویژه در دوران انقلاب اسلامی و پس از پیروزی انقلاب، گرایش مردم به روحانیت را نه محصول زور سرنیزه و سرمایه ثروتمندان، بلکه نتیجه هنر و صداقت و تعهد خود روحانیت دانستند. ایشان با این وجود نه تنها همه روحانیون را قابل دفاع ندانستند، بلکه درباره روحانیون وابسته و مقدس نما و تهجرگرا که مروج اسلام آمریکایی و دشمن رسول الله هستند هشدار دادند.
استکبار وقتی که از نابودی مطلق روحانیت و حوزه ها مایوس شد، دو راه برای ضربه زدن انتخاب نمود. یکی راه ارعاب و زور و دیگری راه خدعه و نفوذ در قرن معاصر. وقتی حربه ارعاب و تهدید چندان کارگر نشد، راه های نفوذ تقویت گردید. اولین و مهمترین حرکت القای شعار جدای دین از سیاست است که متاسفانه این حربه در حوزه و روحانیت تا اندازه‌ای کارگر شده است. وقتی شعار جدای دین از سیاست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احکام فردی و عبادی شد و قهرن فقیه هم مجاز نبود که از این دایره و حصار بیرون رود و در سیاست و حکومت مداخله نماید، حماقت روحانی در معاشرت با مردم فضیلت شد. تردیدی ندارم که اگر همین روند ادامه می‌یافت، وضع روحانیت و حوزه‌ها، وضع کلیساهای قرون وسطا می‌شد که خداوند بر مسلمین و روحانیت منت نهاد و کیان و مجد واقعی حوزه‌ها را حفظ نمود. علمای دین باور در همین حوزه‌ها تربیت شدند و صفوف خیش را از دیگران جدا کردند.
امام قدس سره یادآوری کردند که
چگونه روحانیت اصیل در طول نهضت اسلامی از گروهی روحانی مقدس نمای بازی خورده یا وابسته که شاه را سایه خدا می‌خواندند، جهاد و مبارزه را تکلیف نمی‌دانستند و شعار گمراه کننده حکومت قبل از ظهور امام زمان علیه السلام باطل است را سر می‌دادند، ضربه خورد.
امام خطاب به طلاب جوان فرمودند:
بدانید که پرونده تفکر این گروه همچنان باز است و شیوه مقدس معابی و دین فروشیشان عوض شده است. شکست خوردگان دیروز سیاست بازان امروز شدند. آنها که به خود اجازه ورود در امور سیاست را نمی دادند، پشتیبان کسانی شدند که تا براندازی نظام و کودتا پیش رفتند. دیروز مقدس نماهای بیشعور می گفتند دین از سیاست جداست و مبارزه با شاه حرام است. امروز می گویند مسئولین نظام کمونیست شدند. تا دیروز مشروب فروشی و فساد و فحشا و فسق و حکومت ظالمان را برای ظهور امام زمان ارواحنا فدا مفید و راهگشا می دانستند. امروز از این که در گوشه‌ای خلاف شرعی که هرگز خواسته مسئولی نیست رخ می دهد، فریاد وا اسلاما سر می دهند.
امام این وضعیت را نتیجه نفوذ بیگانگان در جایگاه و فرهنگ حوزه دانستند و راهکارشان نیز برای مقابله با این نفوذ اتحاد بود.
امروز هیچ دلیل شرعی و عقلی وجود ندارد که اختلاف سلیقه‌ها و برداشت‌ها و حتی ضعف مدیریت‌ها دلیل به هم خوردن الفت و وحدت طلاب و علمای متحد گردد. امروز مقابله و تجزیه روحانیت انقلابی به سود کیست؟ دشمنان از دیرباز برای اختلاف افکنی میان روحانیون آماده شدند. غفلت از آن همه چیز را برباد می دهد. من هیچگاه نگران مباحثات تند طلبگی در فروع و اصول فقه نبودم، ولی نگران تقابل و تعارض جناح‌های مؤمن با انقلابم که مبادا منتهی به تقویت جناح رفاه طلب بی درد و نق بزن گردد. اگر روحانیون طرفدار اسلام ناب و انقلاب دیر به جنبند، ابرقدرت ها و نوکرانشان مسائل را به نفع خود خاتمه می دهند.
هشدار بعدی امام در منشور روحانیت ضرورت عبرت گرفتن از تجربه تلخ روی کار آمدن جریان لیبرال در ابتدای پیروزی انقلاب بود که هرگز با اصول و اهداف روحانیت آشتی نکردند. امام فرمودند:
مبادا گذشته تفکر و خیانت آنان فراموش و دلسوزی های بیمورد و ساده اندیشی ها سبب مراجعت آنان به پست های کلیدی و سرنوشت ساز نظام شود. آنان به چیزی کمتر از انحراف انقلاب از تمامی اصولش و هر حرکت به سوی آمریکای جهانخوار قناعت نمی کنند، در حالی که در کارهای دیگر نیز جز حرف و ادعا هنری ندارند.
امام قدس سره درباره دروس و تحصیل و تحقیق حوزه ها نیز فرمودند: معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستند و تخلف از آن را جایز نمی دانند. اما اضافه کردند:
این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویانیست. زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. حوزه ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث مهیای عکس العمل مناسب باشند.
امام خمینی در پایان از روحانیون، علما و طلاب خواستند:
کارهای قضایی و اجرایی را برای خود یک امر مقدس و یک ارزش الهی بدانند و برای خود شخصیت و امتیازی قائل بشوند که در حوزه ننشستند، بلکه برای اجرای حکم خدا راحتی حوزه ها را رها کرده و مشغول به کارهای حکومت اسلامی شدند. اگر طلبه‌ای منصب امام جمعه و ارشاد مردم یا قضاوت در امور مسلمین را خالی ببیند و قدرت اداره هم در او باشد و فقط به بهانه درس و بحث
مسئولیت نپذیرد و یا دلش را فقط به هوای اجتهاد و درس خوش کند، در پیشگاه خداوند بزرگ یقیناً مؤاخذه می شود و هرگز عذر او موجه نیست. ما اگر امروز به نظام خدمت نکنیم و استقبال بی سابقه مردم از روحانیت را نادیده بگیریم، هرگز فرصت و شرایط بهتر از این را هم نخواهیم داشت.
پیشنهاد حضرت آیت الله خامنه ای برای رهبری آینده.
یکی از رخدادهای مهم سال پایانی حیات مبارک امام خمینی قدس سره تصمیمی بود که ایشان درباره آیت الله منتظری گرفتند. این تصمیم همانطوری که در فصل دوم شرحش رفت محصول یک فرایند طولانی بود. شخصیت‌های مهم کشور و نزدیکان امام ماها پیش از قضایای فروردین 68 چندین بار از زبان ایشان اظهاراتی مبنی بر عدم صلاحیت آقای منتظری برای رهبری شنیده بودند و این نگرانی در میان آنها وجود داشت که در صورت کنار گذاشته شدن آقای منتظری سرنوشت رهبری چه خواهد شد. امام در طول حیات مبارکشان همواره محل رجوع مسئولان کشور برای رفع ابهامات و دفع سردرگمی ها و خروج از بن‌بست ها و روشن شدن تکلیف در مسائل حساس بودند و حل مسئله‌ای به اهمیت رهبری آینده نمی توانست در افق نگاه امام جایگاهی نداشته باشد. لذا یکی از مهمترین اقدامات حضرت امام خمینی در سال پایانی عمر مبارکشان نام بردن از حضرت آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر آینده بود که نه تنها حرکت انقلاب اسلامی در مسیر اصلی خود را تضمین کرد، بلکه مسیر را برای خبرگان درباره تعیین رهبر آینده انقلاب هموار نمود. در مهر ماه سال 1367، یعنی نزدیک به 6 ماه پیش از برکناری آیت الله منتظری، جلسه‌ای در محضر امام قدس سره با حضور سران قوا، نخست وزیر وقت و مرحوم حاج احمد آقا خمینی برگزار شد. آقای هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه رسمی 14 خرداد 1368 خبرگان با شاهد گرفتن آقای موسوی اردبیلی رئیس وقت شورای عالی قضایی جلسه را این گونه روایت می کند: ما یک جلسه با رؤسای قوا و نخست وزیر و احمد آقا خدمت امام بودیم، همان موقعی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمان با امام این بود که شما اگر آقای منتظری را کنار بگذارید، ما در رهبری دچار مشکل می شویم. امام هم شورایی را خیلی تمایل نداشتند، هیچ وقت. فرد هم ما می گفتیم ما فردی را نداریم الان که مطرح کنیم در جامعه، چون ما فرضمان بر مرجعیت بود و با همان مسائل بود. امام فرمودن چرا ندارید؟ آقای خامنه ای؟ حضرت آیت الله خامنه ای درباره این جلسه می گویند معلوم بود که امام جدن بنا دارند که آقای منتظری را از رهبری آینده کنار بگذارند. چجوری کنار گذاشتن را شاید حس نمی زدیم. ممکن بود ایشان خطاب به خود آقای منتظری بگویند استعفا بده، اما این شکلی را که پیش آمد ما نمی دانستیم. ناراحتی ما از این بود که خلأ به وجود می آید و همین را هم در یکی از جلسات گفتیم و ایشان جوابی دادند. در یک جلسه باز ایشان عدم صلاحیت آیت الله منتظری برای رهبری آینده را مطرح کردند. من به ایشان گفتم آقا، ما در این مجموعه دوستان کس دیگری غیر از ایشان نداریم. امام گفتند نه، اینجور نیست. شما رهبر بشوید. همینجور. شما رهبر بشوید. من اصلا این حرف را جدی نگرفتم. واقعا جدی نگرفتم. هیچ. سکوت کردم. جلسه هم سکوت شد. چند لحظه‌ای گذشت. من روبروی امام نشسته بودم.
حاج احمد آقا این طرف من نشسته بود. ایشان خطاب به من گفت: بله، چطور شما میگویید کسی نیست؟ شما هستید. آقای موسوی اردبیلی هست. دوباره امام گفت: نه خیر، ایشان رهبر بشوند. شاید هم اسم آوردند و مشخص کردند آقای خامنه‌ای. در جلسه حالت خاصی هم تا حدودی پیش آمد، ولی من این را که ممکن است این در ذهن امام باشد واقعا جدی نگرفتم. با خود گفتم: حالا به عنوان مثال گفتن شما رهبر باشید. اصلا یادم نماند. بعد از چند روز بنا بود همه رفقا در دفتر من جمع بشوند. آقای هاشمی چند دقیقه زودتر آمده بود. به من گفت: فلانی، نظر شما راجع به آن مطلبی که امام گفتن چیست؟ من اصلا یادم نیامد که ایشان چه میگوید. گفتم: کدام مطلب؟ گفت: این که گفتن شما رهبر باشید. گفتم: هیچی. گفت: نه، امام بی فکر قبلی این حرف را نمی زند. این حرف همینطوری از دهان امام نپرید. این را با فکر قبلی می گوید. گفتم: من نمی دانم. چند ماه بعد در اتاق آقای هاشمی جلسه‌ای با ایشان داشتیم. باز همین صحبت ها پیش آمد. گفتم: آقای هاشمی، بدان اگر چنین چیزی برای من پیش بیاید، قطعاً و یقیناً آن را قبول نخواهم کرد. این را مطمئن باشید. واقعاً هم بنایم بر همین بود و اصلاً احتمال هم نمی دادم که قضیه به این شکل مطرح بشود. البته اندکی قبل از فوت امام، همان روز و شب، صحبت شورای رهبری جدی شد. افرادی هم که جمع شده بودند اسم من را به عنوان یک فرد می آوردند. اما به این شکلی که بعداً پیش آمد اصلاً به ذهن ما خطور نمی کرد.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
اسم این ده ما خزر دادشگاه فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستنده
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان به سمت گلزار. شاهده که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
من اول توی بازار اصفهان کار پادویی میکردم. کار پادویی یعنی که این چک رو ببر بذار به حساب، در دکونه فلان کس بگو چرا چک رو نمیدی، نمیدونم فلان بهمان، از این دور کار.
دکتر محمد رضا باطنی، ادیب زبانشناس. سلام به شما شنوندگان گرامی. برنامه مستند فرهنگ از رادیو فرهنگ را گوش میکنید.